أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در مورد استصحابی که سببی است و تقدم دارد بر استصحاب مسببی، فرمودند که در صورتی که استصحاب سببی باقی باشد و فعلیت داشته باشد، نوبت به استصحاب مسببی نمی رسد. حالا در وجه تقدم اختلاف بود به اینکه آیا به نحو الحکومه هست کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، او به نحو الورود است کما علیه صاحب کفایه، او به نحو تخصیص احد و تقدیم احد و تخصیصین علی الاخر هست کما اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه اختیار کردند. ولی در اصل این که مقدمه است، همه اتفاق نظر و اتفاق رأی دارند. یک صورت را استثناء کردند در تقدم اصل سببی بر مسببی، و اون صورت اونجا است که اصل سببی معارض باشد با اصل دیگری. اگر للمعارضه اصل سببی از دایره اعتبار ساقط شد، در اینجا اصل مسببی به میدان می آید و او جاری خواهد شد. والوجه فی ذلک، تعبیر صاحب ما کفایه را عرض میکنیم، این بود که چون عدم جریان اصل مسببی لوجود المانع بود و مانع عبارت بود از جریان اصل سببی، و اذا ارتفع المانع او قهرن مقتضی اثر خودش را میکند، چون اصل مسببی از نظر شرایط جریان استصحاب واجد جمیع شرایط بود، هیچ مشکلی از نظر اقتضاء نداشت. لذا می گفتیم همون گونه که اصل سببی فرد لا تنقض الیقین به شک هست، اصل مسببی هم از افراد این عام و کلی خواهد بود. انما عدم جریان مستند به وجود مانع بود و اون اصل سببی که تقدم رتبی بر اصل مسببی داشت بنابر مسلک مشهور، یا رجحان داشت تخصیص عام به نسبه به اصل مسببی تا تخصیص عام به نسبه به اصل سببی. لذا اصل سببی تحت العام باقی میماند، ولی اصل مسببی لاجل تخصیص تخصیصا از اون عموم عام خارج میشود بنابر مسلک شیخ اصفهانی رضوان الله علیه. حالا مانع اگه برطرف شد، و واضح است که هر جایی که مانع برطرف بشود مقتضی اثر خودش را میکند. این حاصل کلامی است که صاحب کفایه در اینجا به صورت مفصل بحث کرده است. و اما مرحوم شیخ این کلام را قبول ندارد و بر این فرمایش صاحب کفایه اشکال کرده است. اشکال مرحوم شیخ متوقف بود بر یک مطلب که ما گفتیم او را به عنوان یک مقدمه در اینجا داشته باشید، بعد که اون مقدمه روشن شد اشکال و ایراد بر صاحب کفایه هم واضح می شود. اون مقدمه این بود که مقتضی که همون عام بود، باید دقت کرد که این عام به عمومی شامل تمام افراد می شود، اهم از افراد موجوده بالفعل و افراد مقدره ای که بعداً وجود پیدا می کنند. پس همه اینها مشمول عامند، و هر فردی اگر از اول شرایط صدق عام بر او را دارا باشد، خب فرد اون عام است من الاول الی آخره، یعنی از فردیت خارج نمی شود. ولی اینکه مانع از ترتیب آثار داشته باشیم، اما فرد بودنش رو منکر نیستیم. لذا چه صاحب کفایه چه شیخ انصاری نسبت به واجدیت شک مسببی از نظر ارکان استصحاب که یقین سابق و شک در بقا باشد هیچ کس تردید نکرده. همه قائلن به این که بله، ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا باشد در مورد شک مسببی هم وجود دارد، کما که در شک سببی هم موجود بود. پس در این جهت گیر ندارن، همه تعبیرشون این است که مانع وجود دارد. حتی وقتی تخصیص هم میگیم، خب اگر خارج باشد که معنا ندارد تخصیص. لذا بنابر مسلک جمیع اصولیین، چه صاحب کفایه، چه شیخ انصاری، چه محقق اصفهانی، چه دیگران، همه قبول دارن که در باب شک سببی و مسببی هر دو مصداق و اون عام و کلی هستند. این رو هیچ کس منکر نیست. لذاست که گفته می شود این عام به عمومی کما یشمل افراد محققه و موجوده بالفعل را، کذالک یشمل افراد مقدره را. خب این یک مطلبی است که قابل قبول هست و اینجا هم عرض کردیم که این عام که عبارت از لا تنقص هست همه اینها را شامل می شود. پس توهم این که قبل از وجود مانع به یک دلالت خاص دلالت داشت بر این فرد، بعد از زوال مانع دلالت اخرایی پیدا بشود و دلالت جدیدی پیدا بشود، این توهم اساسی ندارد. کسی اینجوری توهم نکند که حالا که مانع برطرف شد یک دلالت جدید است. خیر، عام از نظر به اصطلاح دلالت بر مصادیق چون اعم از محقق و مقدر شد، بر همه اینا علا وطیرت واحده و علا نحو واحد صدق می کند، صادق بر همه اینها هست. تفاوت وجود مانع و زوال مانع به نسبه به اونجایی که فردیت مسلم باشد، تفاوت فقط در اینه: با وجود مانع فعلی نشده است، با نبود مانع و زوال مانع به فعلیت رسیده، و این که به از قوه به فعل برسد هیچ گونه خللی در صدق عام بر این فرد ندارد. فکما این که فردی که الان فردیتش فعلیت پیدا کرده است مشمول عام است، کذالک فردی که فعلا مانع دارد ولی بعدا مانع ممکن است برطرف شود، بعد از زوال مانع فردیت محرز و بلا اشکال خواهد بود. پس صدق عام علا نحو واحد بر همه افراد هست و اون چه که فرد عام بود من الاول فرد عام است الی آخر، مگر اینکه به هر حال نسخ بشود اون حکم. اون یک مطلبی دیگری است که محل بحث ما هم نیست. این یک مطلب. پس ما هو واجدون للمقتضی و شرط و عدم المانع فرد فعلی للعام و من الاول الى الاخر، کما اینکه اونی که فاقد عدم مانع است یعنی واجد المانع است یا فاقد الشرط است، این فردیت دارد ولی فردیت مقدره، نه فردیت محققه و فعلیه. این نتیجه این مقدمه است. گاهی از اوقات است که ما یک شرایط و موانعی را شارع جعل می کند، اضافه می کند با اون عام، عامی ذکر شده شارع شرایطی می آورد یا چیزایی را به عنوان مانع ذکر می کند. این آوردن شارع شرایط را یا موانع را که زیادم هست، یک موضوعی را عرض کردم مثلا دلیلی دلالت دارد بر فرض کنین اکرام عالم، شارع یا چند تا قید میزند یا شارع یا توسعه میدهد در این عنوان عالم، که عرض کردم دیروز که هاشمی را هم به منزله مثلا فرض کنین اولاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله، علما را هم جزء اولاد مثلا، اگه دلیل میگد اکرم ضراری پیامبر اکرم صلوات الله علیه، این ابتداعا اولاد نسبی را شامل می شود، ولی ممکن است کسانی که به نسبت هم مرتبط به حضرت می شود اونا هم داخل بکند به دلیل خاص دیگری. نتیجه تصرف شارع در موضوع حکم به آوردن شرطی یا ذکر مانعی، نتیجه او تحدید موضوع یا توسعه موضوع است، موضوع را یا مزیق میکند یا اینکه توسعه میدهد. این تصرفات شرعی است. خب بنابر این که ما شرایط شرعیه را هم مد نظر بگیریم، موانع شرعیه را هم مورد التفات و توجه قرار بدیم، موضوع بنابر این بر ارای اون حکم طبیعی اون عنوان موضوع نیست، طبیعی عالم نیست، بلکه قید عدالت هم که شارع اعتبار کرده است اینم دخیل هست. پس موضوع محدد و محدود و به هر حال دایره او مزیق می شود به نه طبیعی عالم، بلکه عالمی که واجد عدالت باشد. خب پس ما هو، یعنی ما هو من الموضوع واجد للشرط شرعن او فاقد للمانع شرعن، این یکی فرد است برای اون موضوع، من الاول الى الاخر. کما اینکه فاقد و شرط و واجد المانع فرد عام نیست بنا ان الهازا من الاول الى الاخر، این اصلا فرد نبوده است. این نکته را باید توجه داشت. حالا تمانعی که بین جریان اصل در سبب و جریان اصل در مسبب است، این تمانع آیا عقلی است یا شرعی؟ واضح است که این تمانع تمانع عقلی است، یعنی عقل میگوید با جریان اصل در سبب دیگه مانع است از جریان اصل در مسبب، برای خاطر حکم در مسبب خود به خود و طبعا روشن می شود، نیاز نیست که باز برای مسببم ما یک اصل دیگری جاری کنیم. لذا تعبیر می کنن از این به این که اصل سبب مسببی در ما نحنفی به معنای این است که این شی از آثار اصل سببی محسوب می شود. و لذا سببیت را مرحوم عاشق منکر شدن، فهمدن نه سببیت و عنوانیه وجود دارد که بین العنوانه این سبب باشد و نه سببیت وجودیه خارجیه است که سببیت تکوینیه باشد. پس نه سببیت تکوینیه است و نه سببیت اعتباریه، بلکه کون و احد شیئین احد الامرین من آثار الامر الاخر، این است معنی سببیت در همین حد و به همین مقدار. بنابراین موضوع در ما نحنفی برای عام که عبارت بود از حرمت، موضوع این حرمت عبارت است از یک عنوان کلی نقض یقین به شک، همین مقدار، چون تمانع عقلی است، شارع چیزی را اضافه و کم نکرده است، همینقدر که نقض یقین به شک نباید بشود. این موضوع حرمت است. چه چیز حرام است؟ کلی نقض یقین به شک. پس اگر فردی که تام الفردیه باشد، یعنی از نظر مصداقیت و فردیت تام و تمام باشد، به خاطر تزاحم عقلا خارج شد، یعنی چون مزاحم داشت، عقل میگوید در اینجا شما باید از این حرمت نقض یقین به شک رفعیت کنید و صرف نظر کنید، مثل اونجایی که گفتیم اگر اصل سببی اطراف علم اجمالی باشد، مثالی که دیروز ذکر شد. بعد خب حالا به واسطه تزاحم هر دو طرف تساقط کردن رفتن، بعد از آنی که مزاحمت از بین رفت و مزاحم نبود، آیا فرد آخری احداث می شود؟ خیر. عقل می گوید وقتی چیزی از فردیت اون عام خارج شد، دیگه خارج شد، دوباره باز می خواهید به چه عنوان؟ اون به واسطه حالا به هر دلیلی اگر او از دائره مصداقیت عام خارج شد، که ما گفتیم للمزاحمه خارج شد، اگر به اجل تزاحم خارج شد، دیگه دوباره بر نمیگردد فرد بشود. این با همون ملاک قبلش باید در نظر بگیرید. به اون ملاک قبل چون معارض داشت، به هر حال به تعبیری مرد، دیگه دوباره او رو زنده نمی کنن در این نشأه، متوجهین؟ آها. پس بنابراین نمیتوانیم ما نسبت به این فردی که بعد از رفع مزاحمت است بگیم این فرد غیر مزاحم بالفعل که مزاحم ندارد فعلا و مزاحمش به خاطر اینکه اطراف علم اجمالی بود، اون علم اجمالی ما فرض کنین از بین رفت، چون فعلا مزاحم ندارد، پس این مشمول من المنال اول بشود. این مشمول من الاول نیست. دوبار نمیام این ما محاسبه بکنیم. بار اول که محاسبه کردیم دیدیم این معارض دارد، میگه باید دیگه تمام شدی، دیگه اسم فردیت چه نبرید. بعدن نمیاد این فرد بشود به عنوان فرد. اگرم تازه فردی درست بشود، یک فرد جدیدی است که ربط به فرد قبلی ندارد، یک فرد جدیدی است که اجنبی از فرد قبل است. خب اگر اینجور به لحاظ فردیت ها بلا مصداقیت عام، نه، این به منزله این است که یک فرد جدیدی هم برای اون عام که حرمت نقض یقین به شک است پیدا شده. از همین الانی که پیدا شده است با او معامله کنید. این دیگه ربطی به سابق ندارد. چون ربطی به سابق ندارد، پس بنابراین شما نمی توانید این فرد جدید را بگید که این به اصطلاح چون غیر مزاحم است با اون به اعتبار فردیت، پس بنابراین حرمت نقض یقین به شک نسبت به این جاری باشد و علی‌حیالین استصحاب رو بخویم در این جاری کنیم. میگیم آقا اصل سببی لعجل المزاحمه ساقط شد. خیلی خوب، ساقط شد. هیچ ربطی دارد به اصل مسببی؟ اینجا نمیتونید بگید اصل مسببی جاری بشود. نمیتونید بگید آقا چون مانع برطرف شد، اگر به واسطه اصل سببی اصل مسببی به میدان نمی آمد، الان گفتن این که دوباره باز او به میدان بیاد این حرف گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر عرض کردیم در رابطه با اصل سببی شما نمیتونید بیاید بگید اصل سببی دو تا فرد دارد، یک فردش مال قبل از مزاحمت، یک فردش مال بعد مزاحمت. خیر، فرد مع المزاحم فردون و فرد بلا مزاحم فردون آخر، نه اینکه هر دوش یک فرد باشد. خب اگر بنا باشد که این یک فرد باشد، از چیزهایی که در فردیت دخالت دارد و فرد بودن دخالت دارد این است که شک جدید نباید باشد، همون شک سابق باید باشد. ولی اینکه بعد از رفع مزاحم اگر ما شک در بقا داریم، شک جدیدی است، نه اون شکی که مع المزاحم بود. شک در ظرف مزاحم با شک بعد از رفع مزاحم کاملا متفاوت است. پس شک منات فردیت عرض کردیم وحدت شک است، و شک آخری جدید بعد از زوال مزاحم واضح است که پیدا نشده، چون اگه شکی هم باشد همون شک قبل بوده است. و اگر این فرد مقدر الوجود از اول مشمول عام نبوده است، چون گفتیم اگه چیزی مشمول عام بوده از اول است تا آخر، اگه نبوده از اول مشمول نبوده، نه اینکه مشمول بوده و خارج شده است، از اول مشمول نبوده با توضیحی که عرض کردیم. پس دلالت اخرایی نیست تا به لحاظ دلالت جدیدی این اصل بلا مزاحم، این فرد بلا مزاحم مجرای اصل قرار بگیرد و استصحاب نسبت به او جاری بشود. پس بنابراین فرمایش صاحب کفایه که ادعا کردن بعد از زوال مانع اصل در مسبب جاری می شود بی وجه است، چون فرد قبل که از بین رفته است، فرد جدیدی هم که ربطی به قبل ندارد، لذا شما نمیتونید بگید این همون فرد قبلی است، این فرد جدیده. فرد جدید مصداق شده است ولی از زمانی که حادث شده است، نه از قبل از زمان حدوثش. حالا اینجا یک اشکالی بعضی ها به ذهنشان رسیده نسبت به صاحب کفایه و در مقام دفاع از صاحب کفایه گفتن. اشکال توجه بفرمایید چیست تا جوابش روشن بشود. با مثال اشکال را ذکر کردن. اگر فرض کنید اینجا دو ظرف از آب باشد که شک یقین به طهارت هر دو داشتیم و شک که در بقاء طهارت هر دو میکنیم، و با استصحاب هر دو آب رو گفتیم که چی؟ بقاء طاهرن. خب چون این فردم استصحاب طهارت دارد، اون ماء دو از ظرف دوم هم استصحاب طهارت دارد. این تا اینجاش. بعد علم پیدا کردیم بل اجمال که احد الکاسین به اصطلاح نجسی قطره دمی در او واقع شده است. خب در اینجا از این که هر دو فرد لا تنقض الیقین به شک بوده اند هیچ تردیدی درش نیست. یعنی همون جوری که فرض کنین یک کاسه سیاه یک کاسه سفید، کاسه سیاه هم مستصحب و تار است، کاسه سفید هم مستصحب و تار است. بعد علم اجمالی پیدا کردیم یک قطره دم یا در کاسه سیاه واقع شده است یا در کاسه سفید. این علم اجمالی ما. حالا این که دو ظرف از نظر مصداقیت برای لا تنقض هر دو مصداق آن بودن هیچ شبهه ای نیست، چون اگر ابتدا به ساکن با قطع نظر از علم اجمالی ما به این دو ظرف نگاه کنیم میگیم آقا هر دو اینها متیقن و طهارن و مشکوک البقا هست طهارتشان، استصحاب میکنیم به حکم لا تنقض الیقین به شک، هم در این جاری میکنیم هم در اون جاری میکنیم اگر علم اجمالی نمی بود. خب بعد از آنی که علم اجمالی پیدا شد و ترجیحی هم فرض در جریان اصل در احد ما به نسبه به دیگری وجود ندارد، چون هر دو فی رتبت واحده هستند و لذا میگیم معارضه واقع می شود. علم اجمالی داریم، احتمال میدیم که این قطره دم در این ظرف واقع شده باشد و احتمال میدیم قطره دم در این ظرف دوم واقع شده باشد. با وجود این علم اجمالی ما در هیچ کدومشان نمیتونیم اصل جاری کنیم، چون فرض این است که ترجیحی هم بینشان نبوده، فعلاً اصل این در هیچ کدوم جاری نمیشود، یا بنابر قول بعضی جاری میشود و تعارض دارد و تساقط میکند، یا اصلاً جاری نمیشود یا اینکه جاری میشود و بالمعارضه ساقط میشوند هر دو اصل. حالا این دوتا از نظر مصداقیت برای لا تنقض با قطع نظر از این علم اجمالی، آیا بعد از آنی که علم اجمالی پیدا شد و قبل از این که علم اجمالی پیدا بشود هر دوی این ظرف مصداق لا تنقض الیقین به شک بودن یا نبودن؟ هر دو مصداقیتش بوده، مسلم بوده. خب پس در مصداق بودن قبل از علم اجمالی لا ریبه، کما این که در مصداقیت بعد از حصول علم اجمالی ایزن لاریب است. پس بنابراین هر دو اینها قبل از علم اجمالی بعد از علم اجمالی هر دو مصداق آمن، در این هیچ تردیدی نیست. حالا اگر به لحاظ وجود علم اجمالی امکان خروج برای اینها واقع شد وقتی علم اجمالی پیدا کردیم، حالا ما اون مسلکی رو بگیم که اصلا جاری نمی شود، نبگیم جاری بشود و تا به تعارض ساقط بشود، اون مسلکی میگیم که اصلا جاری نشود، مستشکلم بر این مبنا داره اشکال میکنه. میگه با اینکه اینها مصداق بودن آیا خارج شدن دوتاییشان از تحت عام یا خارج نشدن؟ خارج شدن دیگه، یعنی شما دیگه لا تنقض در حق هیچ کدومشون جاری نکردید. پس بنابراین عدم جریان اصل در هر دو طرف علم اجمالی معناش خروج طرفین علم اجمالی است از تحت اون عام کلی که حرمت نقض بیقین باشد. لذا اینا استصحاب را نه در این طرف جاری میکنید نه در اون طرف. این معناش در واقع این است که یعنی هر دو از دائره لا تنقض الیقین به شک خارج شدند. آیا امکان داشت خروج به این معنایی که عرض کردیم؟ بله واضح است دیگه، معنای عدم جریان اصل این است که این دو فرد با اینکه مصداق هم هستند معذالک اصل در این دو مورد جاری نیست. پس این دو فرد خارج شدن از کلی حرمت نقض به یقین به شک. اگر خروج امکان دارد دخول اینها هم باید بگیم ممکن هست. بعد از چرا؟ چون آیا خروج این دو، حالا بنده قدی به اصطلاح واضح تر میخوام بکنم اشکال را عرض میکنه ولی مستشکل اینجوری بیان نکرده است، بنده واضح تر میگم آقا خروج این دو آیا لوجود لعدم المقتضی بود یا لوجود المانع؟ واضح است که این دوتا که خارج شدن لعجل المانع و هو المعارضه و المزاحمه خارج شدن و الا مقتضی وجود داشت. خب حالا اگه مانع برطرف شد چه اشکالی دارد؟ چون مقتضی موجود هست پس دوباره برگردن اینا داخل در تحت حرمت نقض یقین به شک بشود. یا اگر یکی از اینها از جهت مزاحم داشتن فارق بشود و مزاحمش برطرف بشود چه وجهی دارد که بگیم این دوباره داخل نباشد؟ حالا شما اسمش مثلا داخل بگیم مصداقیتش دیگه از اینجا شروع شد به فعلیت رسید، مصداق مقدر بود حالا مصداق محقق شد، اینطور. پس بنابراین همون گونه که خروج از تحت عام برای اینها ممکن بود، دخول بعد الخروج ایزن باید ممکن باشد، ولی اگه نخواد دست بخورد به همون وضع اول بخواد با می باند، نه خروجش امکان دارد نه دخول بعد الخروج امکان دارد. فکما این که شما و ما پذیرفتیم لعجل المزاحمه، لا تنقض را در حقشان جاری نمی کنیم در هیچ طرف از اطراف علم اجمالی. خب وقتی که مزاحمت برطرف شد، باید عقل می گوید بعد از رفع مزاحمت و مانع معنا ندارد که شما بازم در رفعیت کنید، بازم متوقف بمانید، بلکه بعد از اینکه رفع مزاحمت شد دوباره برگردانیدش به اصطلاح همون تحت عام. این اشکال. پس کلام صاحب کفایه هم جز این چیزی دیگری نیست. صاحب کفایه هم همین رو میگوید، میگه آقا قبلا مزاحمت داشت، بلعجل مزاحمه شما میگفتین حکم لا تنقض در حق اینها جاری نیست، لا لعدم المقتضی بل لوجود المانع. بعد از آنی که مزاحمت برطرف شد، اگر مقتضی برای جریان دارد و مانع هم که الان مفقود شده است، چه وجهی دارد که بگیم دیگه زنده نیست و داخل نیست؟ این اشکال. پس کلام صاحب کفایه باید صحیح باشد. جواب این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.